بحث ما این روزها در این مجلس نورانی در ارتباط با نامه های ابا عبدالله علیه السلام و مکتوبات اون حضرت به افراد و گروه های مختلف بود. امروز فرازی از نامه امام حسین رو به برادرشون محمد حنفیه که تحت عنوان وصیت نامه امامم ازش نام برده میشه چند جمله رو در این رابطه به عرض شما میرسانم. امام در این نامه در بخشیش به برادرشون میفرمایند و مینویسند انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. دو تا مطلب عمده تو این فراز هست. یکی میفرماید من برای اصلاح درست کردن و از بین بردن اون خلاف ها و بدعت ها و تخریب هایی که در امت رسول گرامی اسلام و در دین پیغمبر ایجاد شده اومدم جلوی اینها رو بگیرم و دین رو اصلاح کنم، و دوم آمده ام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اقامه بشه. ملاحظه بفرمایید راجع به این بحث امر به معروف نهی از منکر و اصلاحات خیلی حرف زده شده، منم نمیخوام تکرار کنم اونها رو، اما دو سه تا نکته رو میخوام عرض کنم که شاید یه قدر این بحث رو کاربردی ترش کنه، این بحث رو امروزی ترش کنه. میدانید یکی از وظایف انبیا اصلاحات بود. اصلاح یعنی یه جایی که خراب شده درستش کنی، یه اشکالی که پیش آمده رفعش کنی. اگه یه ماشین بردی پیش مکانیک گفتی صدا میکنه اصلاحش کن، یعنی صدا رو رفع کن. اگر یه ساختمان یه بنا آوردی گفتی این نم داده، ستونش داره میریزه، سقفش آب میده، چکه میکنه، اصلاحش کن، نمیاد در اصلاحش چهار تا خلاصه عیب دیگه برش ایجاد کنه، سعی میکنه اون عیب رو رفع کنه. قرآن کریم میفرماید حضرت شعیب میگفت ان اريد الا الاصلاح، اصلا من اومدم جامعه رو اصلاح کنم، درستش کنم. قرآن کریم میفرماید این شعار یعنی اصلاح جامعه شعار انبیا بوده و این حرکت حرکت انبیا بود و این پیغمبر گرامی اسلام است که در رأس اصلاحگرا بود، اومد شرک رو از بین برد، اصلاح کرد، جاش خدا گذاشت، خداپرستی رو داشته باشید، بتپرستی رو برد، ربا رو برد، بفرمایید که شرابخواری رو برد، دختر زنده به گور کردن رو برد، این خلافهایی که تو جامعه عرب بود، خرافات، بدعتها، اینا رو زد کنار، گفت بیایید قولو لا اله الا الله تفلهو. این اصلاح پیغمبر بود. اما عجیبه، قرآن میگه منافقایی که پیغمبر رو اذیت میکردن، سنگ جلو پا پیغمبر قرار میدادن، نمیذاشتن پیغمبر کاراشو انجام بده، این منافقان بهشون میگفتن شما چی کار میکنید؟ میگفتن ما هم اصلاح میکنیم، ما هم مدیم جامعه رو درست کنیم. همون شعار پیغمبرا رو قرآن میگه اینا هم میدادن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به عبدالله ابن ابی که منافق بود، به منافقان وقتی میگیم فساد نکنید، آزار ندید پیغمبر رو، مسلمان ها رو اذیت نکنید، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، میان نه یه اصلاحگر پیغمبره، یه اصلاحگر مایی. نمیشه که، دوتاش که نمیشه، بالاخره حق با یک بخشه، هم شما میگی هم رسول گرامی اسلام برای اصلاح آمده. وقت آدم نگاه میکند میبیند این یک شعاریست زیبا قشنگ، امیر المومنین میگه کلمت و حق، حرف حقیست. به هر کسی شما بگی که میخوام خونه تو اصلاح کنم، ماشین تو اصلاح کنم، میخوام زندگیت اصلاح بشه، اصلاح خیلی خوبه. امیرالمومنین میفرمود که اگر شما بین دو نفر رو بتونی اصلاح کنی با هم قهرن صلحشون بدی. پیغمبر خدا فرمود از یه عمر نماز و روزه ثوابش بیشتره. رب اما اگه من اومدم سخنچینی کردم، غیبت کردم، رابطه شما رو با همسایه و همسر و بچت به هم ریختم، اینا میگن اصلاح؟ تخریبه. اگر آمدم یه کاری کردم شما بدبین شدی، قهر شدی، کینه تو دلت پیدا شد، این که اصلاح نیست که. اصلاح و ذات البین که قرآن میگه یعنی کینه کم بشه، قهر کم بشه، اختلاف کم بشه، دروغ کم بشه. هر کسی این کارا رو کرد، اینو میگن اصلاح. یه وقتی مقام معظم رهبری فرمود اگر فساد، فقر، تبعیض، بیکاری، اینا رو اومد یه کسی ریشه‌کن کرد، این اصلاحه. همم دستشو میبوسن، دعاش هم میکنن. آقا تو جامعه اگر آدم ببینه تبعیض نیست، فاصله طبقاتی کمه، فقر نباشه، پارتی بازی نباشه، رشوه نباشه، ربا نباشه، اینا همه اصلاحه، همم خوششون میاد، همم تایید میکنه. اصلاحی که امام حسین میگد انما خرجت لطلب الاصلاح، من اومدم جامعه رو اصلاح کنم، منظور اینه که من اومدم جلوی بیعدالتی، ظلم، ستم، خلاف، مال حروم. روز عاشورا فرمود شما شکماتون با لقمه حروم پر شده، حرف منو گوش نمیدید. آدمی که لقمه حروم میخوره حرف گوش نمیدید. فرمود شماها معاد و فراموش کردید، قیامت و فراموش کردید، حرف منو گوش نمیدید. استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله، شیطان بر شما حاکم شده، یاد خدا رو از دلتون برده. لذا عمر سعد هم میگفت ما برای خدا داریم حسینو میکشیم. وقتی لشکرش رو صبح خواست آماده کنه گفت یا خیل الله، های لشکر خدا آماده شید، ثواب در انتظارتونه، بهشت در انتظاره. اونم میگفت بهشت. آخه نفاق تو بستر جامعه دینی شکل میگیره، نفاق بین جامعه دینی میاد، تو جامعه کفر که نیست، اون نفاق نداره. پیغمبر امیرالمومنین تو نامه 27 نهج البلاغه میفرماید پیغمبر خدا به من فرمود انی لا اخاف علیکم مؤمنن ولا مشرکا، من از آینده مردم نه از مؤمنا میترسم نه از مشرکا. مؤمن که ترس نداره چون خدا میترسه، مشرکم حسابش روشنه، اون ور جوب وایساده شما مین ور جوی، مقابلت معلومه. امریکا میگه من مذهبم اینه، اسرائیل میگه من مذهبم اینه، دشمن کافر کمونیست میگه من قبول ندارم خدای شما رو، اون آقا میاد اصلا خط میکشه رو اصل ولایت فقیه، میگه من اینو اصلا قبول ندارم، از اولم با من بحث نکنید. این روشنه، اصلا میگه قبول ندارم. فرمود علی جان من اونی که بر امت بعد از تو میترسم از منافقه، چون اون نمیگه من مؤمنم نه کافر، نه مشرک نه کافر. یزیدم قرآن میخوند، وقتی سر امام حسین رو آوردن تو مجلسش، اهل بیت رو وارد کردن، هم چوب خیزران دستشه، به لب و دندان ابو عبدالله جسارت میکنه، هم این آیه رو میخونه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تو عز و من تشا، میگفت خدا مالو عزیز کرد، خدا به ما قدرت داد، اونم میندازه گردن خدا. ابن زیاد هم تو مجلس به حضرت زینب و اهل بیت رو کرد، گفت خدا به ما این قدرت رو داد. امام حسین هم که شهید شد یه مرتبه صدای الله اکبر دشمن بلند شد. پس شما هم دارید به اسم دین پسر حسین، پسر پیغمبر و مظهر دین رو میکشید. اینه که من عرض میکنم اصلاح خیلی مهمه. اول آدم از خودشم باید شروع کنه، از خانوادهش، قو انفسکم و اهلیکم، از همسایش، از همشهریش، از فامیلش. هزاری هم که من خوب حرف بزنم، وقتی عمل منطبق نباشه کسی گوش نمیکنه. وقتی تعارض باشه بین سخنم و عمل کردم کسی توجه نمیکنه. و لذاست که قرآن کریم و روایات برادران عزیز و خواهران تأکید فراوانی دارد بر اصلاح، امر به معروف، که حالا این هفتم هفته امر به معروف نهی از منکر، برای نظارت اجتماعی، برای بی تفاوت نبودن. میدونی بی تفاوت یعنی در مقابل چی؟ اول در مقابل خودت، مقابل بچه، همسرت، همسایت. این اصل نظارت که رسول خدا فرمود من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفة الله و خلیفة رسوله و خلیفة امیر المؤمنین. اگر کسی امر به معروف و رعایت کنه، اصلاحات رو تو جامعه درست عمل کنه، خلیفه خداست، خلیفه پیغمبر و امیر المؤمنین، جانشین اونهاست، خلیفة الله و خلیفة رسوله. خب حالا من برای اینکه عرض کردم یه مقداری کاربردی تر بحث کرده باشیم، یه 3-4 تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم که اینها کار اصلاح و امر به معروف رو عملی میکنه، چون راجع به اینا خیلی حرف زده شده، ثوابش، ارزشش، همه هم میدانید، بیشتر از من میدانید، اما کمترم عمل شده، شرایطش هم کمتر فراهم شده. من یه 3-4 تا نکته خدمت شما عرض میکنم، شاید این نکته هایی که میگم یه مقداری بحث امر به معروف و کاربردی ترش کنه، تأثیر گذارترش کنه. نکته اول آن است اگر ما میخواییم حرفمون اثر کنه، آیات و روایات ما میگه عملت با سخنت منطبق باش، خودت الگو باش برای صداقت. وقت بچه دروغ نمیگه، ولی وقتی تو بچه میگی برو بگو بابام نیست، برو فلان کارو اشتباه رو، این خودش یاد میگیره، میگه لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن میگه حرفی که اهل عملش نیستید نزنید. امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید مردم من هر چی به شما امر کردم قبلش خودم انجام بده، هر چی هم شما رو گفتم انجام ندید و منع کردم خودم ازش پرهیز کردم و دوری کردم. ببینید چقدر این روایت زیباست. فرمود امر به معروف و نهی از منکر کسی بکند که 3 ویژگی دارد. روایت از معصومه. فرمود امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که 3 ویژگی دارد. چیه این 3 ویژگی؟ عالمون به ما یعمر، تارکون لما ینها. اول بلد باشه، بدونه، اصلا بدونه درست چیه، غلط چیه، اشتباه چیه، صحیح چیه. چون ما خیلی ها داشتیم میمادن امر معروف کنن اصلا نمیدونستن معروف چیه، منکر چیه. تو کربلا ابن قرزه تو سپاه امام حسین بود، داداشش علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد. اون داداشی که تو سپاه عمر سعد بود اومد برادرش رو صدا زد، اون برادرش که تو سپاه امام حسین بود، گفت برادر علیاذ بالله، چون تعبیر اوست من عرض میکنم، گمراه شدی، رفتی به حسین پیوستی برای اینکه گمراه بشی، بیا به ما به پیوند که راه هدایته، راه درسته، راه صحیحه. ببین اون اومده میگه راه امام حسین غلطه، راه ما درسته. و برادرش گفت عمرو بن قرزه انما انت ضال گمراه توی. حسین سفینه نجات است، مصباح هداست، حسین فرزند رسول خداست، من گمراه نیستم، گمراه توی. اتفاقا وقتی این برادر شهید شد، همین عمرو بن قرزه، داداشش اومد مقابل امام حسین گفت یا حسین زللت اخی، شما برادر منو گمراه کردی. ابو عبدالله فرمود گمراه توی، برادر تو نجات پیدا کرد، برادر تو اهل بهشت شد. ببین این اصلا نمیدونه معروف و منکر چیه، داره امام حسینو نعوذ بالله مظهر منکر معرفی میکنه، نمیدانه. حر ابن یزید ریاهی، همین آقایی که روزش خوانده شد، روز عاشورا اومد پیش پسرش علی ابن حر، گفت پسرم یه نصیحتی بهت میکن. این فهمید، تشخیص داد، گفت پسرم الناس من الدنیا راهله و کرامات الدنیا زائله. پسرم همه آخرش از این دنیا میرن، همه این زرق و برقام تموم میشه، نمیمونه. نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالشهاده. هذا کلام حر بن یزید ریاض. گفت بیایید بریم به پسر پیغمبر بپیوندیم، پسرم بیا بریم به حسین بپیوندیم، نفوز و به سعادت، سعادتمند بشی. چه شد؟ به کجا رسید هر که امام حسین بالا سرش بیاد، خون از چهرش پاک کنه، دستمال به سرش ببنده؟ به اونجا رسید که بعضی نوشتن امام حسین بالا سرش گریه کرد، دستور داد بعضی از اصحاب مرثیه خواندن، امام گریه کرد. این شد هر. چه مقامی، خودشو به کجا گره زد؟ پس فرمودند اگر کسی میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه، اولا عالم باشه، بداند. ما بعضیا داشتیم میمدن ائمه رو امر به معروف میکردن، امام رو به حجت خدا ایراد میگرفت. سفیان سوری از این متصوفه ایست که زمان امام صادق بود و تو خط امام صادق هم نبود. یه وقتی امام صادق یه لباس سفید زیبایی پوشیده بود در جوانیش، تازه ازدواج کرده بود، امام یه لباس تمیزی پوشیده بود، سفید و تمیز و قشنگ. سفیان سوری رسید گفت یبن رسول الله، از شما بعیده، جد شما امیرالمومنین لباس وسطدار می پوشیده، شما چرا اینا می پوشید؟ تشخیص نمیداد. زمان علی فقر میکرد، زمان علی فقر بر قالب مردم جامعه حاکم بود، اما زمان امام صادق اینطور نیست. جامعه وضعش متوسطه، متوسط به بالاست، غالبا لباس وسطدار نمی پوشن. اومده به امام تذکر میده، امام فرمود سفیان اگه من امروز لباس وسطدار بپوشم لباس شهرت میشه، مردم نشونم میدن، زمان من فرق میکنه. و ببینید این نمیدانه منکر چیه، معروف چیه، تشخیص نمیده. امام حسن مجتبی لباس زیبا و منظم نظامی پوشیده بود، سوار بر اسب. خب اینا ابهتی داشتن، ابهت غیر از تکبره. یه وقت ممکنه یه آقایی وارد یه مجلس بشه، بی اختیار همه مجلس بلند شه، اون آقا دلش نمیخواد، ولی انقدر عظمت داره، ابهت داره. امام سجاد وقتی تو کوچه میامد، مردم میخکوب میشدن، میایستادن، محو جمالش میشدن. شما الان حرم امام حسین داری نگاهت به گنبد ابا عبدالله میفته، میخکوب میشی، عظمت ابهت. یه آدم کج سلیقه ای آمد جلو امام حسن، یبن رسول الله شما داره تکبر هست، ان فیک کبرا. امام فرمود که اشتباه میکنی، این عزت، عزت خدادادیه، ولی تکبر خودپنداریه. عزت رو خدا میده، تکبر رو آدم برای خودش میتراشه. عزت اصلیه، تکبر قلابیه. عزت مبناییه، تکبر جعلیه. این عزته. امام باقر داشت تو باغ بیل میزد، کشاورزی میکرد، محمد ابن منکدر اومد یبن رسول الله شما چرا کار میکنی؟ از شما بعیده، شما باید تو مسجد باشی نماز بخونی. آقا فرمود که اگر همین الان بمیرم در حال عبادت مردم. کارم عبادته، کسب حلالم عبادته، مگه عبادت منصر در مسجد و نماز است؟ چقدر این روایت زیباست. میفرماید میخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، عالمون به ما یعمر، اولا اطلاع داشته باشه، یک. دوم فرمود اونی که بهش امر میکنی و نهی میکنی خودت رعایت کن، عاملم باش، انجام بده. و سوم فرمود رفیقون فی ما یعمر و ینها، گناهکار بیماره. این جوانی که حالا ارتباط مثلا به نظر بر اساس ارتباط های شرعی ندارد، این جوانی که حالا رعایت حجابشو نمی کند، این خانمی که موشو بیرون گذاشته، و نمونه های فراوانی که شما تو جامعه از مظاهر در واقع عدم رعایت موازین شرعی می بینید، این یا میداند یا نمیداند. اگه نمیداند جاهله، باید اطلاع بهش بده. اگر میداند بیماره. گاهی یه کسی میداند بیماریشو دارو مصرف نمیکنه، در هر حال رفیق بودن، همراه بودن، این میتونه مشکل جوان رو حل کنه، نه سرزنش، ملامت، کوبیدن. اگه جوانت نماز نمیخونه، احترام شما رو نگه نمیداره، جوان در سن نیست که برخورد و تذکر مستقیم باعث لجاجت درش میشه. الافراط فی الملامه تشب و نیران اللجاج. اقتضای سنیش سرزنش و تعییر نیست، با رفتارت، با کردارت، با رفیق شدن، با یه بار همراهش اگه یک جایی میره، باشگاهی میره، ورزشی میره، کوهی میره، همراه شدن با او، خودتو با او منطبق کردن میتونی به دین بکشیش، میتونی دعوتش کنی. رضا در امر به معروف و نهی از منکر، معروف شناسی یک، عمل خود ما و اسوه بودن دو، شیوه شناسی و رفاقت و صحیح تذکر دادن. بله البته گاهی هم بعضی برخوردهای در واقع غیر از اینم لازمه، اگر یه شرایطی پیش آمد که طرف داره تعصب به خرج میده، طرف داره لجاجت به خرج میده، نمیخواد زیر بار بره، اجتماع و جامعه میتونه جلوی گناه رو بگیره. اینو روش دقت کنید. من حالا یه مثالی میزنم تا روشن بشه. ببینید شما تو جنگ تبوک سه نفر نیمدن جنگ، سه تا جوونی که هیچ عذری هم نداشتن، کعب و مراره و هلال، امروز میایم فردا میایم. پیغمبر با اون سنش، میدونید پیغمبر نزدیک 60 سالش بود، پیر بود، مسن بود، اصحاب مثل ابوذر، دیگران، اینا همه را افتادن از مدینه به طرف تبوک. 600-700 کیلومتر را بود. اینو بهش میگن ساعت الاسره، از اون جنگای سخت بود. بعضی ها تو را مردن، از گرسنگی، از سختی مردن، تلفات داد. عبدالله ذوالبجادین از اوناییست که تو مسیر تبوک مرد. خب این جنگ سخت، خب افرادی بودن راحت طلب، نشستن تو مدینه و پیغمبر رو یاری نکرد، تماشاگر صحنه شدن. پیغمبر خدا که از تبوک برگشت فرمود کسی حق نداره با این سه تا حرف بزن، گفتگو و صحبت با اینا رو تحریم کرد. بدترین چیزم آقا این است که آدم از نظر افکار عمومی کوبیده بشه. افکار عمومی یه چیزی رو نپسنده. این سه تا دیدن به هر که سلام میکنن، با هر که حرف میزنن، سوال میکنن، کسی جواب نمیده. زناشون هم باشون حرف نمیزد. با این که میدونید بالاخره همسر در اختیار شوهرشه، باید حرفشو گوش بده، ولی النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر ولایتش بر مؤمنین از خودشون هم بیشتره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این ستا در یک بایکوت و تحریم اجتماعی واقع شدن، گفتن حالا که ایشی با ما حرف نمیزنه، خب خودمونم با خودمون حرف نزنیم، خودشونم با خودشون قرکه. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض، قرآن میگه زمین با این عظمت و بزرگیش برای اینا تنگ شد. عرصه دیدی یه وقت آدم غریب میره توی شهر بزرگ، احساس میکنه براش محیط تنگه، شهر بزرگه اما این غریبه، اما توی روستای کوچیک میشناسنش، میره میگه ها دلم باز شد، میگه محل خودمه، همه با ما آشنان. اگر یه کسی قربت احساس کرد تو جامعه، او جامعه براش محیط تنگ میشه. این اعتصاب و این تحریم ادامه پیدا کرد تا اینا پشیمون شدن، توبه کردن، آیه نازل شد، توبهشون قبول شد و خدا از گناه اینها درگذشت. این داستان برای ما درس داره. اگر کاسب، راننده تاکسی، راننده اتوبوس، معلم، استاد، این خانم بد حجاب رو بیشتر از با حجاب تحویل نگیره، زودتر سوار نکنه، زودتر جنس دستش نده، زودتر کارش رو اندازه، تشویق نمیشه. میبینه هرچی بد حجاب تر میاد بیشتر تحویلش میگیرن، زودتر کارش تو اداره را میفته، زودتر تاکسی جلو پاش پارک میکنه. تشویق که شد گناهکار، گناه سرایان پیدا میکنه. تشویق که شد گناهکار، گناه تعمیم پیدا میکنه. اگه یه بچه تو خونه احساس کرد همینقدر که نمازشو نمیکنه، باباش خیلی تحویلش نمیگیره. همین عدیه دو روز سه روز آدم یه مقداری محلشو کم محلی به تعبیر خودمون داشته باشه، اهتمام نده، متوجه میشه. این خودش یکی از شیوه هاییست که به هر حال افکار عمومی میتونن تأثیرگذار باشن روی ریشه‌کن شدن منکر توی جامعه. عرض من در همین جا دیگه تمام. خلاصه عرایزم این شد، یکی از اهداف امام حسین که تو نامش به برادرش محمد حنفی نوشته اصلاحات است. انی خرجت لطلب الاصلاح. اصلاحاتم شعار قشنگی است، اصلا حرف زیبایی است، حرف حقی است، تو متن قرآنم هست. ان اريد الا الاصلاح. فقط اشکالش این است، حالا این البته اشکال اصلاحات نیست، اشکال اون کسایی که منطبق نمی کنن خودشونو. قرآن میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قرآن میفرماید منافقم میگه من اصلاحگرم، یزیدم میگه من میخوام اصلاحات کنم، حسین ابن علی با ما بیعت نکرده، خروج کرده، در حاکم زمانش میخوایم حذفش کنیم، جامعه حفظ بشه. چون این شعار و این سخن یک شمشیر دولبه است، لبه حق دارد و لبه باطل، مؤمن باید حواسش جمع باشه گول لبه باطلش رو نخورد. هیچ هم سخت نیست، همه چیز تو دین تعریف شده. اگه یه کسی گفت نماز اول وقت رو اهمیت بدید، یه حرفش در راه اصلاحات. اگه گفت حریم عفاف و حجاب رو رعایت کنید، در راه اصلاحات. اگه گفت جلوی ارتباطات نامشروع بگیرید، این حرفش در راستای اصلاحات. اگه گفت ربا، رشوه، لقمه حرام، تبعیض، فساد، ظلم، بیکاری، خلاف تو جامعه نباید باشه، این اصلاحات. خیلی روشنه. یعنی شما عرض کردم به هر کسی، به یه بچم اگه بگی معنای این که میگن مشقاتو درست بنویس، اصلاح کن خطاتو چیه، میگه یعنی بهتر بنویسم، تمیزتر بنویسم. به یه مکانیک، به یه بنا، به هر کسی با هر شغلی که داره بهش بگه اصلاح، میفهمه معناش رو. یه معنای مرتکزه به ذهنه، یعنی خرابی رو از بین ببری جاش بنای نو بذاری، نه بنای نو خراب کنی زمین بریزی، نه استوانه ها رو تخریب کنی، که نمیشه اصلاح. تئوری این نظام بر اساس نظریه ولایت فقیه، اصلا امام با این تئوری به صحنه آمد و از مردم برای نظام رأی گرفت، اصلا امام با این تئوری آمد جلو. حالا اگر من بنیان این تئوری رو سست کردم، این خلاف اصلاحه، حداقل خلاف نظر بنیانگذاری هست که بر اساس همین تئوری از مردم رأی تأیید گرفته، حداقلش این است. اگر من آمدم این وصیت‌نامه امام، ارکان اصلاحات، به مجلس، به دولت، به رئیس جمهور، به اصطلاح ارکان مختلف، نصایحش روشنه، آموزش و پرورش، وزارتخانه، این یک منشوره، بذار آدم جلوش اون چه که منطبق هست میشه اصلاحات داخل نظام. انی خرجت لطلب الاصلاح فی دین او فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. این عرض ما در ارتباط با این فراز از نامه، و اما دو سه جمله هم عرض ارادت و مصیبت از عزیزان و اصحاب و یاران ابا عبدالله. نام حر ابن یزید ریاهی آمد. حر یک اصلاحگر بود، اول خودشو اصلاح کرد. اصلاحگر اول خودش باید شروع کن. من 100 تا عیب در خودم باشه، جلو عیب شما رو نمیتونم بگیرم. اصلاحگر اول باید قو انفسکم، از خودش شروع کنه. حر احساس کرد این صحنه صحنه حق و باطل، فهمید صحنه صحنه بهشت و جهنم است، لذا با کمال شجاعت میلرزید، اما از چی؟ از این که با امام حسین بجنگه. این لرزش عین شجاعته. اونی که در مقام گناه بدنش لرزه بر میداره، صحنه گناه رو ترک میکنه، این شجاعته، ترس نیست. اگر نترسید بیباکیه، بیمبالاتیه. سرش انداخت پایین مقابل ابا عبدالله، حلی من توبه، پسر زهرا، من تو رو در این بیابانها اولین کسی بودم که راه رو برات بستم، اما پشیمان شدم، آیا توبه من پذیرفته است؟ جوانهای عزیز، داستان هر الگوه برای شما، برادران و خواهران، داستان هر میگد اسلام بنبست ندارد. داستان هر میگد هر کجا هستی امکان بازگشت است. سیر سعودی برای انسان در همه جا ممکن است. اسلام بنبست و نهایتی که یأس باشه درش نیست. ابا عبدالله توبهشو پذیرفت، اجازه گرفت، به طرف میدان آمد، خودشو معرفی کرد، صدا زد آی مردم کوفه، امیدوارم با ابرهای رحمت خدا از شما باز داشته بشه. من که دعوت نکردم، اما شما حسین رو دعوت کردید و این گونه با او مبارزه کردید. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الأمة سفينة النجاة وقرة عين النبي المصطفى يا مظلوم يا أبا عبد الله مهر ترايا بعالم امكان نمیدم آقا جانم این گنج پر بغاست من ارزان نمیدم ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدم. خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دفتر که عنوانش حسین است، خوش به حال اون نوکری که ارباب جابا عبدالله است، خوش به حال اون غلامی که آقا حسین ارباب حسین باشه، نوکریش افتخار داره. به کجا رسید هر یه وقت چشاشو باز کردید سرش تو دامن حسین است، حسین داره خون از چشماش پاک میکنه، خون از صورتش پاک میکنه. هر تو به چه مقامی رسیدی، چه توفیقی پیدا کردی، باریکلا حسین بالا سر دامد، مرسیه برات خوانده شد، سرت رو دامن حسین جان.